محمدی، حمید یزدانی، علی میلانی، احمد شمس آصف. کارگردان حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت ششم، شنیدید که امیر عباس، جوونی که عاشق نویسندگی بود، تصمیم گرفت برای شرکت فعال تو کلاسای داستان نویسی در اداره هم همزمان استخدام بشه. امیر عباس در بدو ورودش به محل سکونتش با آقای شکارچی، مدیر منضبط و سختگیر ساختمان و همسایه‌ای به نام آقای قوزیوند آشنا شد. آقای قوزیوند به امیر عباس اطلاع داد که ساختمان محل رفت آمد مردگانه. امیر عباس به محل کارش رفت و با همکارش آقای پشنگ که رئیس اداره امهای میوه‌های خراب و گندیده بود آشنا شد. در جلسات داستان نویسی، روزبه مسئول جلسات داستان نویسی بهش توصیه کرد به جای ایده های تخیلی از زندگی واقعی آدمای دور و برش الهام بگیره. یه شب در حال بازگشت به منزل، مرد ناشناسی به امیر عباس نزدیک شد و ازش خواست به تشکیلات اونا برای پیدا کردن فرد خطرناکی به اسم حمید نادری کمک کنه. و حالا ادامه ماجرا.
سلام.
سلام، چطور شما؟
خوبم.
چشمات چرا اینقدر قرمزه؟
دیشب خوب نخوابیدم، کابوس میدیدم، خوابای بد.
اینو کتابی شده که هر کی بازش کرده تا تهش رو نخونده. ببخشید.
نه،
امیدوارم از تشبیه من ناراحت نشی.
نه خیر.
نشدی میگن خیلی از آدما آدمای دیگر رو به چشم کتاب میبینن. دوست دارن بعضیشون رو بخونن، بعضیشون رو ورق بزنن، بعضیشون رو فقط بذارن کتاب خونه.
انقدر وقایع دور و برم عجیب شده که حرفای عجیب آدما متعجبم نمیکنه. مزاحم کارتون که نشده؟
نه، داشتم کتابای قفسه رو سر صبر مرتب میکردم.
قفسه کتابای مثبت اندیشی؟
آره.
خب اینا رو چرا نمیذاری تو بخش کتابای روانشناسی؟
اول تو اون قسمت بودن، اما ما یه مشتری ثابتی داریم، یه آقای جا افتاده است.
خب
روان پزشکه. هر دفعه میامد قر میزد که چرا از این کتابا میارین تو کتاب فروشیتون. پیش میگفتم من بی تقصیرم، این کتابا رو بیشتر از همه سراغشون رو میگیرم. بعد از کتابای کلاس کنکور، کتابایی که خوب فروش میره همین تیپ کتاب است.
این کتابه چه اسم عجیبی داره.
کدوم؟
مرد ایداد زنا باید یه قهرمان باشه.
ببین، نظر شخصی من اگه میخوای باید بگم عصر قهرمان هم خیلی وقته که سر اومده. قهرمانه که میخوام فقط واسه یه زن قهرمان باشن.
درسته.
حقیقتش من با یه مرد عادی راحت تر میتونم کنار بیام. یه مرد عادی که شخصیت داشته باشه، حالیش باشه، وقتی از عشق حرف میزنه از چی حرف میزنه؟
وقتی از عشق حرف میزنه
از چی حرف میزنه؟
ای بابا، تو هم یه جورایی تو خیالات اسیر یا؟
چه ایرادی داره؟ بعضی وقتا خیالات تلخی زندگی رو کم میکنه.
خب شاید بعضی وقتا این تلخی لازم باشه.
برای چی؟ برای چی ها؟ برای که آدم حالش خراب شه.
این تلخی مکانیسمش مثل درد میمونه،
باعث میشه آدم رنج بکشه،
باعث میشه آدم هوشیار بشه. هوشیاری مسئله خیلی مهمیه، برای نوشتن خیلی مهمه.
ببینم، مطمئنی که برای نوشتن باید هوشیار باشی؟ هوشیار
این...
هوشیار.
اجازه بدین این بحث رو عوض کنیم، منو عصبی میکنه. برگردیم به همون بحث انتخاب همسر آینده.
باشه، هر جور که راحت. من دخترایی رو میشناسم که برای ازدواج فقط به پول و شغل مرد نگاه میکنن. اونا به خودشون میگن من با این مردی که فقط از قیافش خوش آمده اگه ازدواج کنم یه احمقم. اینا رو که بهت میگم توی فیلم دیدم و شنیدم. میدونی من خیلی فیلم نگاه میکنم. تو چی؟ این چی شده؟ گوشه چونه چی شده؟
آره صبح که داشتم از خیابون رد میشدم یه ماشین با سرعت زیاد از کنارم رد شد، واسه این که بهم نخوره خودم کشیدم کنار، پام لیز خورد افتادم زمین.
آخ نمیخواستی دکتر ببینتش؟
نه اولش یکم ترسیدم، بعد لبخند زدم. یه جا خوندم که یه بزرگی گفته همیشه به مشکلاتت لبخند بزن.
نه این که میگم به مشکلاتت لبخند بزن چرت و پرته. اگه دنیا بفهمه تو تونستی خودتو با مشکلاتت وفق بدی، ضربه های بعدیشو محکمتر وارد میکنه. آمادگیشو داری؟
تو خودت در مواجهه با مشکلات چه واکنشی نشون میدی؟
مشکلات یه روز یه حکایت الهام بخش خوندم که مسیر زندگی منو تغییر داد و شیوه برخوردم با مشکلاتو کلن تغییر داد.
توی یه کتاب خوندی؟
نه یه روزنامه که لاش سبزی پیچیده بودن. حکایتش اینجوری بود، سه تا دیوونه رو میخواستن امتحان کنن که کدومشون سالم شدن.
خب
یه صندلی رو روغن مالی میکنن میذارن توی اتاق، میگن باید از این صندلی بریم بالا لامپ اتاق عوض کنیم. اولی میره بالا لیز میخوره میفته پایین، دومی میره بالا لیز میخوره میفته پایین، سومی چی کار میکنه؟ یه روزنامه میندازه رو صندلی میره بالا لامپ عوض میکنه میاد پایین. بعد فکر میکنن خوب شده، ازش میپرسن تو از کجا فهمیدی که باید روزنامه بذاری رو صندلی؟ حتما خوب شدی دیگه. میگه خیال کردی من روزنامه رو انداختم که قدم بلندتر بشه. جالب بود نه؟
اصلا شبیه داستانه این نیست که زندگی آدم رو عوض میکنه.
میدونی داستان خیلی مهم نیست، مهم اینه که یه جای زندگی آدم یه تصمیمی رو بگیره. اون تصمیم مهمو.
خب کدوم تصمیم مهمو؟
که از زیر کارتون قراره چجوری بیای بیرون.
زیر کارتون؟
آره قضیه یه گربه شرودینگر رو نشنیدی؟
نه.
نشنیدی؟ یه گربه رو با یه ظرف غذای سمی زیر یه کارتون میذاری. خب. وقتی کارتون رو برمیداری گربه یا زنده است یا مرده است، درسته؟
خب
به نظر چند درصد احتمال داره زنده باشه و چند درصد احتمال داره مرده باشه؟
راستش نمیدونم، درصدش بستگی به این داره که گربه چقدر گشنش باشه، ولی احتمالش باید 50-50 باشه. آها. درسته؟
قضیه یه گربه شرودینگر میگه که 100% احتمال داره که اون گربه مرده باشه و در این حال 100% احتمال داره که اون گربه زنده باشه. در حقیقت زیر اون کارتون دو واقعیت مجازی و متضاد در کنار همدیگه وجود داره. وقتی کارتون رو برداری اون دو واقعیت تبدیل به یک واقعیت عینی میشه.
خوش ببینم پا گیجم کردی. البته شاید خوب باشه، رادمان دوستم بهم توصیه کرده امروز برم مطب یه روانپزشک. معتقده اون ورای دلشورا و استرسام میتونه یه چیزی پیدا کنه که به قدرت خلاقیت نویسندگیم کمک کنه.
عالیه، پیشنهاد عالیه. مسئول کتاب فروشی داره به من چشقره میره. وقت دکترتون کیه؟
نیم ساعت دیگه. البته دکتر نیست، فقط نویسنده یه کتاب معروف روانشناسیه که اونم مثل من نتونسته کتابشو تألیف کنه.
خیلی خوب، موفق باشی. من دارم به کارم برسم.
مشکلم چیه آقا؟ فکر کنم اگه بخوام از اول تعریف کنم حوصله شما آخه سر میره. بهتره برم سر اصل مطلب. به نظر شما یه حرفو چند بار باید تکرار کرد تا احتیاج به تکرار نداشته باشه؟ بعضی اوقات بی نهایت، بعضی اوقات هم تکرارش باعث میشه که اعتقادتو به اون حرف از دست بدی. مرتب میگی چیزی نیست چیزی نیست، اما ته وجودت یه چیزی فریاد میزنه که چیزی هست.
صحیح بگو ببینم دوست من، چطور شد تصمیم گرفتی اسمش رو چیز بذاری؟
آه خب معلومه، چیز یکی از پرکاربردترین کلمات در زبان ماست. از همون بچگی یاد میگیریم که وقتی اسمی رو به خاطر نمیاریم، وقتی خجالت میکشیم که اسم چیز رو بیاریم، چیز صداش کنیم. آه. یا اصلا وقتی اسم چیز رو نمیدونیم.
بله.
اما این بار توصیه همسایه‌ام بود. همسایه‌ای که دوست مرده‌ش رو بیشتر از قوم و خویشای زنده‌اش میبینه.
توصیفش کن جانم، این چیز رو توصیفش کن، قربونت برم.
چیز رو توصیف کنم؟
بله.
فرصت نمیده دقیق نگاش کنم. شایدم جرأت نمی کنم دقیق نگاش کنم.
عجب.
نمیدونم دقیقاً چند تا دست و پا داره یا بال. میدونم بعضی وقتا روی سقف میشینه و میدونم که خیلی علاقه‌منده که من چی مینویسم، دربارش چی مینویسم. مثل یه فکره که دائم تغییر شکل میده.
بله.
مثل یه تصمیمه که دائم عوض میشه. خودتونم تصدیق میکنین توصیف چیزی که اصلی ترین مشخصش تغییر دائمه سخت ترین کار دنیاست.
دقیقا جانم، فکر کنم تو زمان مناسبی اینجا اومدی.
جدی میگی؟
بله، به نظر من اگه کمی دیرتر مراجعه میکردی ممکن بود کارت به آسایشگاه روانی بکشه جانم. راستی ببینم، تو کتاب روانشناسی قانون جنگل رو خوندی؟
اسمشم تا بال نشنیدم.
خب البته تعجبی هم نداره، چون من هنوز ننوشتمش، اما فکر میکنم حتی اوناییم که نخوندنش بهتر قانون اول و پنجمش رو رعایت کنن.
میشه بگین این دوتا قانون چی هستن؟
آه بله جانم، البته چون هنوز ننوشتمش فقط در مورد دو قانون مهم اول و پنجم نکاتی رو یادآوری میکنم.
اگه هنوز ننوشتینش چرا این دوتا قانون رو به عنوان قانون یک و دو انتخاب نمی کنی؟
خب چون نباید دوتا قانون مهم رو پشت سر هم بنویسی جانم.
چرا؟
چرا؟ اجازه بدید این تماس رو جواب بدم.
بله.
عرض میکنم.
بله.
الو خانم کشاورز، اون سمینار عملیات نابودسازی افکار منفی رو بذارید تو سایت با 40% تخفیف. تو شعار تبلیغاتیش هم اینا رو بنویسید: آموزش قانون نالیدن ممنوع، پاکسازی خاطرات تلخ گذشته، عملیات نابودسازی افکار منفی، همه و همه فقط در یک پکیج. پایینش هم شعار مخصوص مؤسسه رو بزنید: ما مشکلات شما را تبدیل به شکلات میکنیم. فعلا. خب کجا بودیم دوست من؟
ببخشین، راستی شما مدرک دکتراتون رو از خارج گرفتین؟
خارج؟ شما فکر میکنید اونایی که تو خارجن با سوادتر از اونایین که تو داخلن؟
خب راستش
به نظر شما آدم مدرک گرایی هستین جانم. من مدرکم رو از طبیعت گرفتم، از مطالعه مستقیم روح و ذهن آدم ها. من همین که کسی در رو وا میکنه و وارد اینجا میشه، متوجه میشم که مشکلش دقیقا چیه جانم. میدونی که مشکل تو دقیقا چیه؟ سؤال اصلی ذهن تو چیه؟
نمیدونم چیه؟
این که چطور در 5 دقیقه از هیچ کس به همه کس تبدیل بشی. و جواب من اینه، خیلی ساده، خودت رو جذاب کن و زندگیت رو جالب. راحت ترین راه برای جذاب بودن چیه؟ اینه که خودت رو مجذوب نشون بدی جانم. باید نسبت به هرچه که در مورد دیگران میفهمی خودت رو علاقمند نشون بدی. آدم ها دوست دارن داستانشون رو تعریف کنن و شما برای شنیدن این داستان باید خودتون رو علاقمند نشون بدی جانم. اما چطور یه زندگی جالب داشته باشی؟ کاری نداره جانم، زندگی داشته باش که شنیدن داستانش برای همه جذاب باشه، مخصوصا برای خودت. کارهایی انجام بده که معمولا نمی کنی، و یا بس کم تظاهر کن که داری اون کارا رو می کنی. اینجوری حرفای بیشتری برای تعریف کردن برای بقیه داری جانم. باور کن، باور نمی کنی؟
رادمان، اینی که منو فرستادی پیشش که اصلا دکتر نبود.
ببینم، مگه قرار بود برات نسخه بنویسه؟ من برای تو درباره اهمیت جنون تو نگارش صحبت کردم و گفتم میفرستم پیش کسی که خوب بتونه خلو چلت کنه. ببینم الان که رفتی و دیدیش حال خوبی داری دیگه؟
اصلا حالم از دیروز بدتره، همه چیزای دور و برم یه جورای عجیب غریبن. الان اومدم محل کارم چند تا آدم نرمال ببینم.
برات آرزوی موفقیت میکنم. راستی برات یه ایمیل هم فرستادم.
ایمیل؟ ایمیلی چی؟
یه مقاله جالب درباره نویسنده‌های معروفیه که دچار بیماری روانی بودن.
دست درد نکنه انقدر هوامو داری. خداحافظ. خدای من، چیزی به ذهنم نمیرسه. زندگیم داره روز به روز عجیب غریبتر میشه و جای این که از این وقایع عجیب و غریب الهام بگیرم، ذهنم خالی و خالی تر میشه. چطوره جای این که فکر نوشتن داستان باشم، به نقدی فکر کنم که قرار روی داستانم روی کتابم نوشته بشه؟ اون نقد حتما اینجوری شروع میشه: هنگام خواندن داستان‌های امیرعباس مرادی نباید انتظار داستانی عجیب را داشته باشید. شاید مشابه این داستان را بارها شنیده باشید، ولی هنر امیرعباس مرادی این است که هنر من در حوزه نگارش واقعا چیه؟
سلام. خبر مبری نبود که کسی سراغ ما رو نگیره؟
سلام پشنگ جان. نه، یکی دوتا تلفن بود که جواب دادم. کلاس بودین؟
آره بابا، این کلاس بورسشون هم به درد نمیخورد. چی بود بابا مسخره بازی؟
چطور؟ مطالبش خوب نبود؟
نه بابا، پاک خشک و خالی بود. نه میوه شیرنی دادن، نه تو این پکیجشون خودکار خودنویسی گذاشته بودن. حالا خوبیش این بود بروشورشون رنگی بود، میدم دختر کوچیکم باهاشون بازی کنه و پارهشون کنه. امیرعباس خان، نمیدونی این دخترم ماشاءالله چقدر دوست داره کتاب و مجله های رنگی رو پاره کنه؟
خانمتونم راستی زنگ زد.
تماس گرفت؟
بله.
باشه، الان بهش زنگ میزنم.
سلام بر استاد پشنگ.
سلام.
سلام آقای جعفرزاده.
چطوری پشنگ جان؟
بد نیستیم. تو چطوری رفیق نازنین؟
توپ آماده شلیک. امروز استخ بود که پایه هستی ها؟
آره جفری جون، بلیت مفتی استخ باشه و ما پایه نباشی.
فقط یه نیم ساعت زودتر بیاین بیرون که من برسم خونه نونم بگیرم.
مگه دیروز نون نگرفتی؟
نه بابا، دیروز صفه شلوغ بود.
منم دیروز رفتم خونه دیدم نون نداریم، رفتم نونوایی دیدم چه خبر صف. ولی چه صفی، صف در هم بر هم. منم دیدم اینایی که تو صف یکی هستن تیز بازی در میارن، بیشتر از یکی میگیرن. خودمو جا کردم جلوی صف و دوتا نون گرفتم.
خب اینجوری که خودتونم حق 4 نفر دیگر ضایع کردین. من که هیچ وقت این کارو نمیکنم. تازه از انصافم به دوره.
منم از صف خوشم نمیاد. اصلا هیچ چیزی مثل صف وایسادن وقت آدمو نمیکشه. آدم از وقتش باید نهایت استفاده رو بکنه.
ول کن این حرفا رو جفری جون، ببینم استخرش حالا تمیز هست؟
آره بد نیست. من پارسال که مهرهای کمرم درد میکرد هر روز میرفتم.
استخر و سونا و جکوزی خوبه خوبش کرد؟ آره
یه جورایی سونا جکوزی باعث و بانیش بود.
میگم
یه بابایی تو سونا بود، همیشه برای بقیه در مورد مسائل پزشکی صحبت میکرد. خیلی معلومات داشت، هم معلوماتش خوب بود هم صداش. بعضی وقتا برای جمع یه دهن آوازم میخوند. یه دفعه من براش درباره مهرهای کمرم تعریف کردم، گفت هر 2 هفته هر شب یه پاچه بخور. آقا ما این کارو کردیم، سر یه ماه خوب شدیم.
عجب.
البته جاش چربی و کلسترول خونم هم بد جوری رفت بالا.
امان از این کله پاچه.
کلا ما ایرانی ها خوراکی های خوشمزمون همش چربه. کله پاچه، کره عسل، چلو کوبیده.
آره بعدم که آدم میشینه پاش، مگه میشه پاشو؟
الو سلام، چطوری مامان، خوبی؟ آره تا 4 دارم. امشب خونه امکرم میمونی؟ خیلی خوب باشه. نه حواسم هست که در رو دو قفله کنم. چشم چشم مامان چشم حتما. خب امشب تنها شاید بتونم یه خورده بنویسم یا دست کم چهار خط کتاب بخونم.
هی هی عباس
من الان صدای شنیدم. کسی اسممو صدا زد؟ نه بابا حتما خیالاتی شدم.
امیر عباس ها با تو هم
صدا از دریچه کولر میاد. شما پشت بوم خونه منین؟
پس چی؟ فکر کردی صدای داخل ذهنتم؟
الان پشت بوم خونه ما هستیم؟ یعنی بیام بالا؟
نه لازم نکرده. بی احتیاطی تو در مورد افشای گفتگوهامون باعث شده که همه ما در معرض خطر قرار بگیریم. تمام اعضای تشکیلات من مجبور شدم به عنوان سرویسکار کولر بیام خونه این بغلیتون و از خرپشته اونا بپرم رو پشت بون خونه شما.
خطر؟ چه خطری؟
ما اخبار موثق داریم که دوتا از آدم کشای زبده یه انجمن قاتلین مرده الان تو تهرانم. دوتا از خطرناکترین و بیرحمترینشون به اسامی نر خرگاه فروش و بیوه سیاه چراغ قرمزی برای من و توی که درگیر عملیات میدانی هستیم. اونا فهمیدن که ما دنبال حمید نادریم.
شما نمیخواین کاری کنی؟
چرا؟ به اعضای غیر فعال و دورکار تشکیلات ما گفتیم جز برای موارد ضروری از خونشون بیرون نیان و لنگ کفشاشون و پشت در خونشون دمر کنن.
خب جواب میده؟
قدیمی ها معتقد بودن که این کار مرگو از خونه آدم ها دور میکنه. فکر کنم اگه اون دوتا آدم کچه لعنتی رو نبینن و حادثه یه غیر مترقبی براشون پیش نیاد. خب جواب بده.
خب شما چقدر مجهزین؟
زمنان این شناور کولرتونم خرابه.
آها خیلی خب باشه میام درستش میکنم.
ما در مورد اون آدم کش هیچ اطلاعاتی نداریم. فقط میدونیم تخصصش تو قتل با زهره. همین الان به من اطلاع دادن که از یه سوء قصد چونه سالم به در بردی. جای زخمم روی چونت بوده درسته؟
سوء قصد؟ فقط یه ماشین بود که رانندهش هول بوده زود پارک کنه. اگه میخواست زیرم بگیره که از روبرو میومد. اون ماشین داشت دنده عقب میومد.
انجمن قاتلین مرده خیلی مارموزن. اونا هیچ وقت کار خلاف قانونی نمی کنن که خودشون رو تابلو کنن. اون خیابون یه طرف است. اگه میخواست مستقیم بیاد سمتت بلا فاصله توجه مردم و دوربین راهنمایی و رانندگی رو جلب میکرد. اصلا تو فکر میکنی واسه چی اسم کروچلو گذاشتن این؟ بابت این که همه فکر کنن همشون مردن و کاری به کارشون نداشته باشن.
الان تکلیف من چیه؟ من باید چیکار کنم؟ این بلا تکلیفی من از همه چی بدتره.
ورود آدم کشای اونا به صحنه نشون دهنده اینه که تو با حمید نادری فاصله زیادی نداری. با لحظه کشف حقیقت این مهمتر از خطریه که تو رو تهدید میکنه. پسر
دو ماه پیش که اومدم اینجا بزرگترین آرزوم این بود که بتونم یه کتاب بنویسم. الان بزرگترین آرزوم این شده از این ماجرایی که هیچی ازش سر در نمیارم خلاص بشم. یکی زنگ در رو میزنه من برم جواب بدم.
باشه برو اما یادت باشه در مورد من با هیچکی حرفی نزن.
باشه خیالتون راحت با کسی حرف نمیزنم.
برو.
سلام آقای شکارچی.
سلام شبتون بخیر. خوبین؟
ممنونم.
مادر خوب هستن؟
بله خوبن سلام میرسونن. شما چطورین؟ خانواده خوبن؟ چطورن؟
خوبن
خدا رو شکر.
خبرو نشنیدین؟
نه چه خبری؟
آقای قوزیبند.
آقای قوزیبند چیزیشون شده؟
بله متاسفانه فوت شده. تو خیابون سکته کرده.
سکته کرده؟ مرده؟ کی؟
همین امروز پسراش بعد از ظهری اینجا بودن، اومده بودن اسباب و اساسیه باباشون رو ببرن.
من تازه رسیدم خونه.
فردا تشییع جنازشه، اگه بتونین مرخصی بگیرین و بیایین خوبه.
بله بله. اون شب خواب عجیبی دیدم. روی پشت بوم بودم و آقای شکارچی رو دیدم که روبروی یکی از کولرها که فکر میکنم کولر خودشون بود نشسته بود و زیر لب وردی میخوند. بعد در کولر باز شد و موجود سبز رنگ شاخدار پشمالو از اون بیرون اومد. چشمای سبز فسفوری و دندونای تیز بلندی داشت. آقای شکارچی دستشو گرفت و در حالی که مراقب بود پنجه های تیز موجود شلنگای کولر رو قطع نکنه، اونو به کنار دیوار پشت بام برد و پنجره واحد 17 رو نشون داد و گفت معتاده. ناخودآگاه عطسه کردم، سعی کردم صدای کولر در بیارم، اما صدای کرسی از گرون در اومد. بعد از خواب بیدار شدم، اما می دونستم که هنوز خوابم. جرأت نمی کردم زیر تخت رو نگاه کنم. بدتر از همه درای کمد دیواری بود که چارتاق باز بود. حتم دارم یه هیولای قوزی با موهای بلند مشکی و حدقه های خالی از چشم ازش خارج شده. چرا؟ چون داشتم تصویرش رو تو آینه می دیدم. درست پشت سرم بود، هیولای اوهام. بعد صدای مهیب آقای شکارچی رو از پشت سر هیولا شنیدم. بعد از معتاد و اون آقای نهنگی که شارژش رو دیر به دیر میده، نوبت توه. میخوای اسرار این خونه رو برای بقیه افشا کنی؟ تو هم میری همون جایی که رفیق پیرت گوزیبند رفت. از خواب پریدم. این دفعه واقعا بیدار شدم. ساعت 6 صبح بود. باید حاضر میشدم واسه رفتن به مراسم تشییع جنازه آقای قوزیوند. در طول راه مدام شکارچی و توسی و خونه مرموز فکر میکردم. یه چیزی تو اعماق وجودم میگفت تا پایان این ماجرای عجیب چیز زیادی نمونده.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زوج یا فرد، کاری از علیرضا نجف‌زاده، بازیگران مرجانه گلچین، آفاق، یوسف تیموری، فرهاد، مهران غفوریان، فرشید، هدایت هاشمی، دکتر شهری، ناهید مسلمی، شهربانو شهری، اشکان اشتیاق، ناصر شهری.